ساعت 8 بامداد همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. پیش از ادامه گزارش ها بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام مجدد.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری ها عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری های فرقه ای خوانده است تعلیق کرد. این خبر روز یکشنبه توسط شورای نظارت بر رسانه‌ها در عراق اعلام شد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید وضعیت کشور همان گونه که او پیش بینی کرده بود اکنون در خطر است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در دیدار با شماری از خبرنگاران، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب با انتقاد از سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد گفت که اگر به نظراتش عمل می‌شد کشور به گفته او گرفتار شرارت‌های سال 88 نمی‌شد. آقای رفسنجانی همچنین گفت که برای خروج از وضعیت فعلی کشور باید به مردم حق اعتراض داد و به گفته او هیچ دولت دیکتاتوری نمی‌تواند در دنیا موفق شود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور گفت متاسفم که رئیس جمهوری دروغ میگوید. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای پور محمدی که در حال فعالیت برای تبلیغات انتخاباتی است، روز یکشنبه در یکی از دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان در پاسخ به این پرسش که احمدی نژاد وی را متهم به خروج 21 میلیارد تومان از وزارت کشور کرده، گفت نمی‌خواهد وارد این بحث شود و تأسف می‌خورد که یک مسئول عالی کشور دروغ می‌گوید. وزارت کشور دولت احمدی نژاد با تأخیری 3 ماهه 30 نفر را به عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کرده، در حالی که پیش از این حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس از تأخیر دولت احمدی نژاد در تشکیل هیئت اجرایی انتخابات انتقاد کرده بود. روز یکشنبه سولت رضایی معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد که 30 شخصیت مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمد معرفی شدند. اسامی این افراد در رسانه‌ها منتشر نشده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، روز یکشنبه در جریان سفر محمود احمدی نژاد به شهر تبریز، گروهی که خود را مال باختگان صندوق قزل‌الحسنه نصر تبریز معرفی می‌کردند، مانع از حرکت خودروی رئیس جمهوری ایران شده و به وی اعتراض کردند. با این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اخبار مربوط به آنچه وی تعرض به رئیس جمهور خان را رد کرده است. به گفته وزارت بهداشت ایران، شمار مبتلایان به ویروس HIV به بیش از 26 هزار تن افزایش یافته و پیشبینی می شود در 5 سال آینده شمار مبتلایان به بیماری ایدز به بیش از 126 هزار نفر برسد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، تازه‌ترین آماری که اداره ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده است نشان می‌دهد که حدود 1400 مورد جدید به مبتلایان به این بیماری افزوده شده و بیش از 5000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان باختند. رهبران روسیه و ژاپن امروز دوشنبه در مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، محورهای اصلی گفتگوهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیرامون حل مسئله اختلاف ارضی برای رسیدن به صلح، راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و مشکلات حاد منطقه‌ای خواهد بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیش از سفر به مسکو گفت که انتظار دارد با ولادیمیر پوتین در مورد از سرگیری گفتگوها برای رسیدن به یک پیمان صلح به توافق برسد. در حالی که عملیات نجات افراد بازمانده در ساختمانی که چند روز پیش در داکا پایتخت بنگلادش فرو ریخت همچنان ادامه دارد. صبح یک شنبه این ساختمان دچار آتش سوزی شد. به گزارش رویترز این آتش سوزی به مرگ زنی منجر شد که گمان می رفت آخرین فرد زنده در میان ویرانه ها باشد.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر نخست درباره آغاز طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی در تهران گزارشی خواهیم داشت. پس از آن گزارشی درباره ادامه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد در حالی که 40 روز بیشتر به دوران ریاست جمهوری او باقی نمانده. گزارشی درباره اثرات تحریم ها بر زندگی مردم خواهیم داشت و پس از اون درباره شمار بیماران مبتلا به بیماری ایدز که در حال افزایش هست نظر دکتر آرش علایی رو میشنویم و در گزارشی از شهرام میریان یادی خواهیم کرد از منوچهر سخایی که 2 سال پیش درگذشت. طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی روز یک شنبه در تهران آغاز شد و روز سه شنبه در 17 کلان شهر کشور نیز اجرا می شود. به گزارش خبرگزاری های داخلی احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس کشور گفته است که در این طرح با بدپوششی، سگگردانی، اراذل و اوباش فروشندگان مواد مخدر و سارقان برخورد خواهد شد. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس کشور گفت که طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی بنا به درخواست مردم و حکم قضایی اجرا می شود. به گفته آقای رادان پلیس 25 جرم شایع را مورد نظرسنجی قرار داده تا مشخص شود مردم بیشتر نگران وقوع کدام جرم ها هستند. بر اساس نظرسنجی مورد نظر آقای رادان اولویت بیش از 60% پاسخ دهندگان برخورد با فروش مواد مخدر است. بیش از 57% هم خواستار جلوگیری از تخلف های رانندگی و تصادف ها شدند. اما چنان که جانشین رئیس پلیس ایران میگوید بر اساس نظرسنجی پلیس نگرانی پاسخ دهندگان از آنچه او بدپوششی میخواند بیشتر از جرمهایی نظیر سرقت، مزاحمت برای نوامیس مردم و آلودگی صوتی است. به طوری که برخورد با آنچه بدپوششی تلقی میشود اولویت بیش از 54% پاسخ دهندگان بوده و موزلی چون سرقت تنها برای 30% از پاسخ دهندگان در اولویت قرار داشته است. به این ترتیب به گفته آقای رادان پلیس علاوه بر برخورد با افرادی که به گفته او بدپوشش و یا مانکن نما هستند در خیابان و حتی در خودروها با تولید کنندگان و فروشندگان این نوع لباس ها هم برخورد خواهد کرد. تردد و حضور سگ‌ها چه در خیابان و یا خودروها و همچنین آنچه رئیس پلیس ایران دور دور کردن خودروها نامید در فهرست جرائم دسته‌بندی شده است. نظرسنجی مورد اشاره احمد رضا رادان به وسیله نیروی انتظامی انجام شده است. مؤسسه های نظرسنجی خصوصی و یا دانشگاهی در ایران همچون مؤسسه پژوهشی آینده که سال 1381 از سوی نیروهای امنیتی پلمب شد، امکان نظرسنجی در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ندارند. طرح امنیت اجتماعی که روز یک شنبه در تهران آغاز شده است، روز سه شنبه در شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمان، همدان، استانهای البرز، خراسان، مازندران، گیلان و گلستان هم اجرا می شود. طرح امنیت اجتماعی ابتدا با نام گشت ارشاد و کمی بعد با عنوان گشت امنیت اخلاقی سال 1385 کار خود را آغاز کرد و در تابستان سال 1387 نیروی انتظامی از اختصاص بودجه 103 میلیارد تومانی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. این طرح که ابتدا بیشتر بر پوشش زنان متمرکز شده بود و سپس به جمع‌آوری معتادان و به تعریف پلیس اراذل و اوباش می‌پرداخت، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام طرح جامعه عفاف اجرا می‌شود که به تایید آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. دی ماه سال 1386 40 حقوقدان و وکیل دادگستری در اعتراض به اجرای طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی از نیروی انتظامی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند و عملکرد نیروی انتظامی را از مصادیق جرم و مغایر اصل 37 و همچنین اصل 57 قانون اساسی تشخیص دادند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. چند تا پیامک که به دستمون رسیده همونطوری که قول داده بودیم به استحضارتون برسونیم. شنونده‌ای نوشته با سلام بدبختی روی نه این رو خوندم، مثل این که اسمس دیگری، بله ببخشید اینها هستش. شنونده دیگری نوشته: به رفسنجانی بگویید مگر در انتخابات قبلی نگفتی به خدا پناه میبرم؟ به خاتمی هم بگویید مگر نگفتی من یک تدارکچی بیش نیستم؟ اینک چه چیزی تغییر کرده؟ شنونده دیگری به نام ایمان از اهواز نوشته: هر کس در انتصابات شرکت کنه به هیچ کس بجز به بچهش و به نسل آینده خیانت نکرده. شنونده دیگری نوشته: تمام مشکلات فعلی ایران 8 سال جنگه که رفسنجانی پول بدون پشتوانه چاپ کرد و اصرار به ادامه جنگ داشتند و آقا گفتند جنگ را زیر سوال نبرید، وگرنه احمدی نژاد فقط میخواد جلوی دوستها گرفته بشه، همه با او بد شدن. بعدیشون گفته: به جز احمدی نژاد همه دزدن. این البته نظر این شنونده است. شنونده دیگری به نام امین از اصلویه نوشته: آقای احمدی نژاد، اینو هم بگم که شما تو این زمان جز تنفر بیشتر مردم هیچ فایده‌ای براتون نداره. شنونده دیگری هم نوشته: اگر امام زمان این آقایان سردمداران حکومت را قبول داشته باشند من از دین برمیگردم. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم تا در فرصتی که باقی مونده تا ساعت 8:30 بتونیم پیامک هاتون رو بخونیم. در ادامه گزارش ها به استحضارتون برسونم که سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران در آستانه انتخابات همچنان ادامه داره و مطابق پیشبینی ها با حاشیه های هم همراهه، حاشیه هایی که هم در قالب اظهارات محمود احمدی نژاد و هم در واکنش های مردم و مقامات محلی و رقیبان اصولگرای او شکل میگیره. این گزارش میشنوید از بابک غفوری آذر.
محمود احمدی نژاد در شهر تبریز به دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش پرداخت و گفت امیدوار است قبل از پایان مدت مسئولیت دولتش شرایطی فراهم شود که به مردم بگوید چه گذشت و چه کارهایی انجام شد تا برخی به گفته او آرامش بازار را برهم بزنند. او بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی به کسانی که برهم زننده ی آرامش بازار خواند هشدار داد و گفت مردم در عرض 3 تا 4 ماه آینده بساط آنها را جمع خواهند کرد. دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های اخیر به شدت از سوی شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی از جمله اصولگرایان نسبت به عملکرد اقتصادیش مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای احمدی نژاد در اظهارات روز یکشنبه‌اش به موضوع تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی هم اشاره کرد و گفت کمتر نفت ما را می‌خرند و پول سخت می‌دهند، اما او گفت با فعال کردن بهره برداری از معادن آنها را جایگزین فروش نفت خواهند کرد.
گفتن نفت رو نمی‌خریم، بسیار خوب، نخرید. ما نفت رو در داخل تبدیل خواهیم کرد به لطف خدا به کالاهای گران‌تر، بازم به خودتون خواهیم فروخت.
آقای احمدی نژاد در جریان سخنرانیش نیز درباره درخواست‌های مطرح شده به حضور رئیس بانک مرکزی در شهر تبریز اشاره کرد.
دو تا نکته کوتاه رو هم بگم. یکی این صندوق نصر که مظلومان صندوق نصر در تمام مسیر افراد مراجعه کردن و گفتن، من یادداشت کردم، امروز رئیس کل بانک مرکزی میاد اینجا بررسی میکنیم، امیدوارم یه راه حلی پیدا کنیم که مردم عزیزی که پولاشون رو گذاشتن اینها ضرر نکنن و مشکل مردم عزیز حل بشود.
پیش از سفر آقای احمدی نژاد نیز جمعی که خود را دانشجویان حزب اللهی خوانده بودند در نامه‌ای خواستار عدم همراهی اسفندیار رحیم مشایی با رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به تبریز شده بودند. با این همه آقای رحیم مشایی در سفر اخیر در کنار آقای احمدی نژاد حضور داشت. همچنین وبسایت باستاب گزارش داده که امام جمعه تبریز نیز در مراسم استقبال از رئیس جمهوری ایران شرکت نکرده است. پیش از این امام جمعه اصفهان هم از استقبال رسمی از رئیس دولت ایران خودداری کرده بود.
بابک غفوری آذر گزارش پیدا دربته گزارشی است که روز گذشته تهیه شده. در حالی که تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی در ایران بحث‌های ضد و نقیضی را موجب شده، در کشورهای دیگه ابعاد گوناگون و آثار منفیش بر زندگی شهروندان ایران مورد بحث قرار گرفته. نادر صدیقی:
نشریه آمریکای جدید در مقاله‌ای به قلم یک پزشک جوان ایرانی که در ایالات متحده مشغول ادامه تحصیل است، به بررسی آثار تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که این روزها تأمین داروهای مختلف برای بیماران در ایران به یک مسئله عمده تبدیل شده و خانواده‌های ایرانی خود و با توسل به آشنایانشان وظیفه تهیه و ارسال دارو به ایران از راه‌های گوناگون را بر عهده گرفتند. نوع و میزان داروها نیز نامحدود است و شیوه رساندن آنها به ایران گاهی پیچیده و دشوار می‌نماید. فردی به دوستی که راهی ترکیه است متوسل می شود و یا مسافر آشنایی را پیدا می کند تا داروهایی را از طریق کشور همسایه به ایران برساند. دکتر شیرازی نویسنده مقاله با تشریح چگونگی کمبود دارو در ایران به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر و نابسامانی اقتصاد آشفته در جمهوری اسلامی می پردازد و می نویسد تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای دولت ایران تهیه و اعمال شدند، ولی در همان حال برنامه اتمی همچنان زنده و فعال است. نویسنده این مقاله مشروح در پایان این پرسش را مطرح می‌سازد که به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی در شگفت است که سیاست‌های دولت آمریکا در اعمال فشار به حکومت ایران چگونه به هدف‌های خود خواهند رسید در حالی که مردم ایران به رنج و عذاب مبتلا شدند. شرکت کره‌ای سامسونگ در نظر دارد از حدود یک ماه دیگر به دلیل موانع حقوقی دسترسی کاربران اپلیکیشن‌های تلفن سامسونگ در ایران را متوقف کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این تصمیم در حالی از سوی سامسونگ گرفته شده که کمپانی فنلاندی نوکیا هم خدمات رسانی به ایران را از 1389 خورشیدی محدود کرده بود و از سال 1390 خدمات رسانی را به طور کامل متوقف کرد. گستره تحریم ها هر روز فراتر و فراتر می رود و سرویس های خدماتی دیگری مانند خدمات حسابرسی و حسابداری بین المللی را هم در بر گرفته است. شبکه خبری الجزیره نیز در وبسایت خود در مقاله‌ای به قلم یک ایرانی به نام مزدک نوشته است که تحریم‌ها از بخش‌های مهم صنعتی و بانکی بسیار فراتر رفته و اکنون بر گستره‌ای مانند قیمت اجاره‌ها، حمل و نقل، میوه و مواد خوراکی نیز اثر منفی گذاشته و کمبود دارو به یک مسئله مهم تبدیل شده است. و این همه در حالی است که پرس تیوی از قول وزیر اقتصاد و دارایی ایران گزارش داده که تحریم ها تأثیر فلج کننده ای نداشتند.
نادر صدیقی گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام فرزاد نوشته: با درود بر شما شرکت کنندگان در نمایش انتصابات، مخصوصا در ایران، دوره البته واقعا پس و پیش رسیده اینجا به واژه‌اش، در نمایش انتصابات مخصوصا در ایران فقط شامل دو گروه هستند: اول افراد منتفع از نظام هستند، دوم ترسوها و نادانها. ایشون گفته تکلیف گروه اول مشخصه، اما باید فکری برای آگاهی گروه دوم کرد، چون این افراد به علت ترس و نادانی مقصرتر از گروه اول هستند. شنونده این نوشته: گرفتن حق از ظالمان فتنه نیست، بلکه امری واجب است. امضا ایرانی. شنونده دیگری نوشته: هیچ کدام از دولت مردان به فکر مشکلات جوانان نیست. ما جوانان همیشه شرمنده زن و فرزندانمان هستیم. شنونده دیگری نوشته: اگر نظام هاشمی را می‌خواست، اجازه امامت نماز جمعه را به او می‌داد و جلوی آنهایی که شعار می‌دادند احمدی بت شکن، بت بزرگ را بشکن را می گرفت. ادامه اسمس ها در فرصت های بعدی، فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران افزایش پیدا کرده و به بیش از 26 هزار تن رسیده. حسین قویمی در گفتگو با دکتر آرش علایی، پزشک و پژوهشگر ایرانی و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران، ابتدا درباره دقیق بودن این آمار از او میپرسه. دکتر آرش علایی در آمریکا:
این آمار، آمار دقیق تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV AIDS نیست، بلکه آمار افرادی که مراجعه کردن. در ایران تخمین زده میشه که 25% درصد افراد شناسایی شدن و 75% هنوز شناسایی نشدن. افزایش آمار امسال نسبت به سال گذشته نشان دهنده همون زنگ و خطری که بارها اعلام شده توسط کارشناسان، ما هم اعلام کردیم که اگر اون 75% برنامه مدون و مشخص و راهبردی براش نداشته باشیم، به صورت تصاعدی تعداد افراد مبتلا به بیماری HIV AIDS در ایران زیاد میشه.
آقای دکتر آرش علایی، آمار جدید وزارت بهداشت حاکی از کاهش ابتلا به HIV از طریق تزریق و در مقابلش افزایش اون در میان مبتلایان به ایدز از طریق رابطه جنسی بوده که بر اساس همین آمار از 12% به 33.6% رسیده. آیا فکر میکنید که وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم؟
از یک لحاظ باید اینو مثبت دید که بالاخره وزارت بهداشت و اداره مرتبط با بیماری HIV در ایران این گزارش رو میده بیرون که تعداد افراد مبتلا از طریق رابطه جنسی افزایش پیدا کرده. منتها ما باید همینجا داشته باشیم که تعداد افراد مبتلا به اعتیاد تزریقی کم نشده، بلکه تعداد افراد مبتلا از طریق راه جنسی افزایش پیدا کرده که این باید به فال نیک گرفت این گزارش میاد بیرون. ولی کشور ما یک جامعه جوان داره و سن جوان فعال از لحاظ جنسی نیاز به آموزش‌های مدون داره. ما برنامه مشخصی در ایران برای آموزش رفتار سلامت جنسی در دبیرستان‌ها نداریم، در دانشگاه‌ها هم نداریم و حتی یک برنامه نیمبندی به نام برنامه تنظیم خانواده وجود داشت، اون هم از بین رفته.
در آخرین آمار منتشر شده در مورد همین مبتلایان به ایدز پیش بینی شده که تا 5 سال آینده در ایران بیش از 126,000 مبتلا به ایدز زندگی خواهند کرد. به گمان شما چه کار میشه کرد که از پیشرفت سریع این همه مبتلا به ایدز جلوگیری بشه؟
همین این گزارشی که تعداد تخمین افراد مبتلا به HIV در آینده به 126,000 نفر افزایش پیدا می‌کنه، یه گزارشی از لحاظ علمی مهم و خوب و جامعه. منتها از اون بر باید نگاه کنیم که تعداد 75,000 نفر شناسایی نشده اند به 100,000 نفر در آینده افزایش پیدا می‌کنه و این نشان دهنده اینه که اون فاصله گسترش بیماری ایدز که تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه و امکانات مرتبط با کنترل بیماری ایدز متناسب نبوده، یعنی در دسترس نبودن امکانات پیشگیری، نداشتن برنامه‌های آموزشی و درمانی، فقدان اینها باعث گسترش تصاعدی بیماری ایدز در آینده داره میشه و این خودش نگران کننده خواهد.
راه‌های پیشگیری از منظر شما چی هست؟
تنها راه‌هایی که باید به صورت مدون همین امروز به نظر من روش فکر بشه و گسترش پیدا کنه اینه که ما بدونیم جامعه ما ارتباط جنسی دارد و جامعه ما جامعه جوانیه. باید به سرعت بر اساس علمی و بر اساس مناطق مختلف ایران برنامه های آموزش رابطه سالم جنسی، نه اینکه انکار رابطه جنسی، نه اینکه نداشتن رابطه جنسی، بلکه داشتن رابطه سالم جنسی در سراسر کشور برنامه ریزی بشه و انجام بشه.
دکتر آرش علایی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته برای عمل بچه‌ام 1,000,000 زیر میزی دادم. علی از بجنور دینو نوشته. شنونده ای نوشته ما ملت ایران چقدر ساده ایم که میخواییم در قالب یک حکومت مذهبی و دیکتاتوری انتخابات برگزار کنیم. بعد ایشون اضافه کرده که خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. این نظر ایشون. بهنام از فارس. شنونده دیگری نوشته وقتی آقای خامنه‌ای میگوید همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند، منظورشون اون چندین تن خار و خاشاک، خس و خاشاک هم هست. شنونده به نام آرش نوشته در جواب آن شنونده‌ای که پیام گذاشته بود که در برابر هر کس که در مقابل آیت الله خامنه‌ای بیستد میایستم، میگویم حتی اگر آن کس خدا باشد هم میایستید. شنونده‌ای که خودش رو نادر میم بوشهری ساکن کرج معرفی کرده نوشته که نماینده بوشهر در مجلس هفتم، یعنی همان نماینده‌ای که با حرفهای مثل ارتباط ناکام کاندالیزا رایس با جوان قزوینی گفته بود به خاطر مفاسد اخلاقی در کرج دستگیر شد. باید اضافه کنیم که رادیو فردا از تایید یا تکذیب این گونه خبرها معذور هست. بشنویم گزارش دیگر. دیروز 8 اردیبهشت برابر بود با دومین سالگرد مرگ منوچهر سخایی، یکی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی پاپ در ایران. هنرمندی که پس از حسن گلنراقی، محمد نوری و ویگن وارد رادیو شد و ده‌ها ترانه به یاد ماندنی از خود بر جای گذاشت. شهرام میریان.
بازی سیم موها تو پریشون کردی، بازی زیر موها چطره تو پنهون کردی، باز منو حفظی کردی، باز دلمو خون کردی. با جان 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 جان
منوچهر سخایی در سال 1314 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 8 اردیبهشت ماه سال 90 بر اثر بیماری سرطان خون در 76 سالگی در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. هنرمندی که پس از تحصیلات دبیرستانی مدتی به عنوان خبرنگار در روزنامه کیهان آن زمان فعالیت داشت و سپس گرایش به هنر او را به دنیای موسیقی کشاند. منوچهر سخایی از جمله خوانندگان پیشکسوتی است که در رادیو به اجرای ترانه‌های موسوم به پاپ پرداخت و گهگاهی هم با برخی از خوانندگان زن به خواندن ترانه‌های دو صدایی سرگرم بود. همزمان با خوانندگی بازی در فیلم را هم شروع کرد که چندان دوامی نیافت. با گشایش سازمان تلویزیون ملی ایران در سال 45 خورشیدی، منوچهر سخایی به عنوان تهیه کننده و مجری برنامه‌های گوناگون از جمله مسابقات وارد این رسانه نوپا شد. یکی از برنامه‌های تأثیرگذار تلویزیونی که به ابتکار منوچهر راه اندازی شد، برنامه زنگوله ها بود. سخایی در این سلسله از برنامه‌ها به معرفی چهره‌های جوان موسیقی پاپ پرداخت. در پی وقوع انقلاب 57، منوچهر سخایی هم مانند بسیاری از خوانندگان سرشناس سر از ایالت کالیفرنیای آمریکا درآورد. منوچهر همچنین از جمله خوانندگان انگشت شماری است که در اواخر زندگی به شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق پیوست و در کنسرت‌ها و برنامه‌های این سازمان شرکت می‌کرد. منوچهر سخایی حدود 70 روز پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا از دلتنگی ها و آرزوهای بزرگ خود گفت.
واقعا دلم تنگ میشه برای ایران. من خودم زاده تهران هستم، ولی من دوست داشتم که مرکز ایران مثلا شیراز بود. من شیراز رو بیشتر به ماهیت ایرانی میشناسم. شاید هم علتش ارادت من به حاجی حافظ هست که اینطور فکر میکنم. برم جایی که او هست رو اول ببینم، اول برم به زیارت حافظ. و گرچه من احترام بیشترم برای شعرها و بزرگان ایران برای فردوسی هست، اونجا هم جاییست که باید رفت و حتما با احترام اونجا وارد شد و بوسه به خاکش داد. برای این شهر توس رو هم من دوست دارم که برم. من دوست دارم جاهایی برم که انسانهای بالای ایران در اونجا زندگی کردن و به اونجا آرمیدن.
آقای منوچهر سخایی، شما ترانه های مردمی و ترانه های بسیار شاد و در ضمن پرمحتوا بسیار خوندید. شما وقتی که تنها هستین بیشتر دوست دارین کدام یک از این ترانه های خودتون رو زمزمه کنید؟
ترانه های خودم که دوست دارم اون آهنگ بدرود هست. ای خاطره های رنگ و رنگ، بدرود بدرود ای گوشه سال خورده و تنگ، بدرود بدرود. این آهنگ رو دوست دارم. اگر از آهنگ های شاد بخوام صحبت بکنم، آهنگ های شاد مثل گل به سر عروس و گل و مردم ما خیلی به اون آهنگ کلاغ علاقه دارن و اون رو خیلی استقبال کردن.
روشن چراغا میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب حافظ بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
آه 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 شهرام میریان در گزارشی یادی کرد از منوچهر سخایی. آخرین اسمسی که میتونیم براتون بخونیم، شنونده ای نوشته: ما خونمون پشت مسجد، از ساعت 4:30 صبح با صدای بلندگوی مسجد بیدار شدم، دیگه خوابم نبرد. ساعت 8 باید برم دانشگاه چرت بزنم. آیا این مردم آزاری نیست؟ رفتم مسجد اعتراض کردم، میگن شما کافرید. آخه این چه دینی هستش که همش زور میگن؟ ایشون اضافه کرده: با این کاراشون مردم دین گریز و دین ستیز شدن، بعد میندازن گردن اسرائیل و آمریکا. بیان منو بازداشت کنن، ببرن انفرادی، حداقل اونجا صبحا راحت میخوابم. این شنونده اسم خودش رو ذکر نکرده. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باد آروم آروم او تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو انقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد، برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. شب فقط میاد برای خوابیدن تو، خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو، وقتی که چشم حریصه واسه لمس تن تو، یا که پیچک آرزوشه بشه پیراهن تو. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم. عشق تو حتی طبیعتو حوض باز میکنه، وقتی تو قلب خدا این همه جا از پاس تو، چرخ گردون باز تو گردش و آغاز
این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم.
این مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
کاش یکی پیدا بود به دگر نوارو.
3. بادبان، سیرکو کافه.
بادی و بادبانی، دلی و دریا، دلی و دریا، موجی و سودا. بادی و بادبانی، دلی و دریا، سودا.
4. روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یارو زیادم میاد، بس دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می هراسم، رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رقص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
ده، با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام، دلگرمو بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
یادت میگفتی بی تو نمیتونم کنارت میمونم، قصه نخور میگفتی همیشه تا وقتی که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
تو میدونم بیا
تو تنها بیا رویا بیا ماه آسمونم رویا جونم هم زبونم بیا ای آرام جونم تک تنها بی تو رویا من نمیتونم بمونم رویا 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 کاش میشد که از لبه تو گل بوسهی بچینم پای صحبتهای گرمت عاشقونه من بشینم صورت نازه تو رو من همیشه تو خواب میبینم بیا رویا نازنینم تا تو باشی هم نشینم تا تو باشی هم نشینم رویا جونم مهربونم بیا قدر تو میدونم بی تو تنها بیا رویا بیا ماه آسمونم رویا جونم هم زبونم بیا ای آرام جونم تک و تنها بی تو رویا من نمیتونم بمونم رویا 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 ربون جای تو بین ابراز عرش آسمون رویا دلم میگیره وقتی تو نیستی بیا واسه همیشه کنارم بمون رویا جونم مهربونم بیا قدر تو میدونم بی تو تنهام بیا رویا بیا ماه آسمونم رویا جونم هم زبونم بیا ای آرام جونم تک و تنها بی تو رویا من نمیتونم بمونم رویا 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 رویا
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، گمان میکنید چه چیزی از ما در مقابل گرما و سرمای هوا، ویروس ها و باکتری ها، آلودگی هوا و غیره نگهداری میکند؟ البته که پوست بدن و نگهداری از آن در حفظ سلامتی آدمی نقشی حیاتی دارد. هر زخم و یا خراش به معنای چراغ سبز و دروازه‌ای باز برای ورود میکروب هاست. پوست خشک بیشتر ترک می‌خورد و زودتر خراش برمی‌دارد. اگر پوست بدنتان خشک است، حتماً به آن توجه بیشتری کنید. در مورد ترک‌های دست و پا پیشتر گفته‌ایم. اما شاید باشند در میان شما آنهایی که پوست خشک دارند و دیگرانی که دوست دارند لطافت پوست خود را چند بار بیشتر کنند. برای شما یک ایده و پیشنهاد جالب داریم. پس از شستن دست، صورت و یا هر بار حمام کردن، بی آنکه خود را خشک کنید، پوستتان را با ترجیحاً روغن بچه چرک کنید. در این صورت قطرات فراوان آب به همراه روغن جذب بدن می شود و میزان رطوبت پوست را بالا می برد. همان رطوبتی که کمبودش عامل خشکی است. تراوتی که پوست با استفاده از این راهکار به دست می آورد به شدت قابل مشاهده و لطافت آن نیز به نهایت درجه ملموس خواهد بود. امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Oh, رادیو فردا.
به هم رسیدیم، باز هم و دیدیم، برای ما بودنمون نقشه کشیدیم.
ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نقشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تو هم شبیه من باش، حساب تو نگه دار. ببین که چند تا قرنه تن به اسیر دادی، دنیا شده شبیه سلول انفرادی، خاچش به هم میذاری، میبینی عمر تموم شد، بین چهار تا دیوار وجود تو حرام شد. چو خط این اسیری دیوار تو پوشنده، همین روزا میبینی که فرصتی نمونده. دمی نبرده همیشه باخته، هر کس شکایتی نکرده، عاشق زندگی باش، زندگی شغل و پول نیست، تو امتحان بودن برده بودن قبول نیست. خط میکشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تو هم شبیه من باش، حساب تو نگه دار. ببین که چند تا قرنه تن به اسیری دادی، دنیا شده شبیه سلول انفرادی. خودت باش تو آدمی نبرده.